بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. انشاءالله توفیقیست به حول قوه الهی به مناسبت ایام شهادت وجود و مبارک هادی الامه حضرت جواد الائمه علیه و علیه مصلات و السلام خدمت عزیزان خواهران و برادران بزرگوار توفیق سخن گفتن در محضر قرآن رفیق می شود و به حول قوه الهی بناست آیات بینات سوره مبارکه مطففین رو در این چند شبی که خدمت دوستان عزیز توفیق گفتار است تقدیم کنم. بدون مقدمه آغاز می کنم که سوره مبارکه مطففین از مجموعه سوری است که لحن و سیاق و بیان سوره مبارکه به سور قبل از هجرت می‌خورد، اما در این حال اگر همچنین باشد مشخص میشه شاید در آستانه هجرت به بیانه، یعنی به زمان قرب مدینه و نزدیکی پیامبر به مدینه، چندان دور نباید باشد از جهت حال و هوای کلی. البته مفسران هم عمدتاً سوره مبارکه رو مکی برمی شمارند. ویژگی های سوره های مکی آیات کوتاه، کوبنده، بسیار جدی و نوعاً در رابطه با مباحث اعتقادی و فکری، خصوصاً مبحث قیامت هم در این سوره مبارکه معید و نشانه دیگری است برای این معنا. در فضیلت و ثواب این سوره مبارکه در قرائت مفسران نوعا احادیثی رو نقل کردن که دو سه جمله اون مشترک است که هر کسی مداومت بر این سوره می کنند سقاه الله من الرحیق المختوم، همان که ختام و مسک، خداوند سبحان کسی که مداومت بر آیات این سوره می کند می نوشاند او را از آن رحیق مختوم بهشت، نوشیدنی ناب بین که از آن ابرار و اولیاء خدا خواهد شد. گاهی در بعضی از روایات داریم که این روایت دوم از امام صادق علیه السلام است که کسی که مداومت بر سوره مبارکه مطففین دارد، مخصوصا در فرائض هنگامی که میخواند در نماز واجب قرائت کند این سوره رو، خداوند اعطاه الامان یوم القیامه، امنیت روز قیامت را به او میدهد، که سخن بسیار جدی و مهمی است انشاءالله. با این دو جمله که تیمونن گفته شد، بسم الله الرحمن الرحیم ویل للمطففین، سرآغاز این سوره مبارکه همان گونه که مشاهده می‌فرمایید با کلمه ویل است. واژه ویل معنای اون ادعا و به سوء الحال، هنگامی که کسی رو دعا می‌کنیم که حال او بد شود، ادعا و به سوء الحال، که این رو در پارسی شما چه می‌گویید؟ نفرین می‌گویید. نافرین، نفرین. در کلام عرب این با ویل گفته میشه. پس ادعا و به سوء الحال، ادعا و به ثبور و الهلاک، اینها تعابیری است که لغویون برای کلمه ویل دارن. و خلاصه ویل حالتی است که اگر بر کسی دست می‌دهد وای او برمی‌خیزد و وا ویلا می‌کند به تعبیر ما، اون حالتی که دیگه انسان به اوج نگونساری می‌رسد که فریاد برمی‌آورد اگر ویل بر او باشد. در آیات بینات قرآن ما هنگامی که کاربرد این کلمه رو می‌بینیم که بر چه کسانی خداوند در قرآن ویل رو نثار می‌کند، میشه یه تقسیم ابتدایی رو برای این ترسیم کرد و اون این که همان گونه که خدمت عزیزان اشاره کردیم که ادیان الهی سه بخش دارن: بخش باورها و عقاید است، بخش اخلاق، ارزش‌های اخلاقی است، و اونگاه بخش قواعد حقوقی، فقهی و حکمی است، احکام است. جالب این که کلمه ویل رو در قرآن بر هر سه شاخه، یعنی کسانی که در این سه حوزه به تعدی ها و سقوط های مبتلا میشن، مستوجب ویل شدن در قرآن، و این نکته جالبی است. از یه طرف اونهایی که در مقام باور و عقیده لغزیدند و به سقوط کشیده شدند، خداوند بر اینها ویل فرستاد است: فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم. نفرین الهی باد بر اون کسانی که کفر ورزیدند هنگامی که در اون مشهد یوم عظیم به حضور روز بزرگ خواهند بود و در قیامت به محاکمه می نشینند. نفرین الهی و هلاکت بر اینها خواهد بود. فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم. این نسبت بحث عقاید فراوان داریم. من یه نمونش رو عرض می کنم: ویل یوم عظیم للمکذبین و امثال اینها. در مورد مسائل اخلاقی تو ذهنتون هست نمونه و شاخص اون در قرآن، سریعا می فرمود: ویل لکل همزه لمزه. وای و نفرین الهی بر اون کسانی که اینها به جان مردم افتادند و آبروی مردم رو دستمایه خودشون می کنند و انسانها رو به سخریه می گیرند و اعتباری برای دیگران قائل نیستند، چه با زبان، چه با رفتار، چه حاضرانه، چه غائبانه، در پوستین خلق می افتند و متجاسرانه به آبروی مردم می تازند و ترور شخصیت می کنند. ویلون ده کل همزه لمزه، بدون استثناء کل همزه لمزه، هر حامز و لامزی. این نسبت مسائل اخلاقی. در مسائل حکمی این آیه مبارکه: ویلون دل متففین. نفرین الهی از آن متففین. خود این تطفیف یه مسئله حکمی حقوقی است که الان بازگو میکنم و مطرح مشخص میشه در تمام سه حوزه دین، اونها که چه از هنجارهای اخلاقی، چه از قواعد حقوقی و فقهی و چه از باورهای دینی خارج می شوند، در مسیر صبور، هلاکت و نافرین الهی قرار می گیرند. طبعا و قهرا این نتیجه و باستاب چنین خروجی است. فرمود ویل للمتففین. کلمه متففین که مستوجب قهر الهی شدن در اینجا از ماده تطفیف می آید. متفف اسم فاعل این، از ماده تطفیف. واژه تطفیف عزیزان به اصطلاح ثلاثی مجرد اون تا و دو تا ف، یعنی تففه تففه ای قل. تطفیف به معنای تقلیل، به معنای کم کردن. خود لغت رو عرض میکنم. به همین خاطر به یه شیء ناچیز کم تفافه میگوین در کلام عرب، با تاس دیگه، تفافه میگوین. هنگامی که یه آب کمی در یه ظرف میشه قل ملء الاناء، هنگامی که یه تهمانده آب کمی در یه ظرف هست به این تفافه گفته میشود، تفاف گفته میشود در لغت عرب. پس معنای واژه روشن و مشخص است: تطفیف به معنای تقلیل، کاستن، متفف یعنی اون که میکاهد. حالا از چه چیزی میکاهد و چه رو تقلیل میکند؟ ادامه آیه مبارکه به زیبایی ذات باری تعالی شرح و بیان اون خواهد فرمود و بررسی میکنیم. اما نیاز اینجا من یه جمله ای رو ابتداءً بگم، یه مقدمه کوتاهی رو که برای تبیین خدای شریف حداقل این سه چهار آیه اول ضرورت داره، و اون این که به هر حال خداوند ما آدمیان رو به گونه ای آفریده است عزیزان که موجوداتی اجتماعی هستیم. انسان موجودی است مدنی، نمیتواند تکزیست و منفرد باشد، حاجتمند به دیگر انسان هاست. گاه اشاره رفته است که حیوانات میتوانند تکزیست باشند، نوعی از حیوانات، گونه هایی از حیوانات میتونن تکزیست باشن، چون برای برآوردن نیازها و حاجات خودشون شاید به هم جنس خودشون نیاز نداشته باشن. پوشاکشون رو کرک دارن، پشم دارن، مو دارن، حاجت منسوجات و صنایع بافتنی و امثال اینها ندارند. مسکنشون رو از دل طبیعت تأمین میکنن، مهندس و معمار و آرشیتک و محاسب نیاز ندارن برای اموراتشون. تغذیهشون رو از دل طبیعت میگیرن، بهره میبرن، به حاجتی ندارن که بالاخره بحث زارعان و کشاورزان و صنایع تبدیلی و غذایی و تغذیه و مهندس تغذیه و رژیم غذایی و نیاز ندارن، اینها خودشون میدونن چه باید بکنن و امورات خودشون رو بلدن، تامین میکنن خودشون رو حیوانات. اما انسان ها خیر نمیتوانند. ما انسان ها برای برآوردن حوائج و نیازهای خودمون حاجت به این داریم که در جمع زندگی کنیم، دست نیاز به سوی دیگران ببریم و حوائج خودمون رو از جمع بگیریم و استفاده کنیم. این خصوصیاتی است که در وجود ما انسان ها قرار دارد. به این دلیل حال که ما انسان ها موجودات اجتماعی هستیم، حاجت به تعامل با یکدیگر داریم و اینجاست که نقطه آغاز چالش ها دیده می شود. یعنی هنگامی که انسان ها می خوان با هم تعامل کنند، منافعی پیش می آید که بر سر این منافع استکاک دارند، درگیری دارند. بالاخره نقاط مشترک مورد استفاده این هاست که مورد نزاع و تنازع واقع میشه. منافعی وجود داره در زندگی جمعی که او میکشید و من میکشیدم. هر کدام دوست میدارن که به سوی خودشون بکشند و بیاورند و منافع رو به جانب خودشون ببرند. این لازمه زندگی جمعی است. دیگه انسانی که زندگی جمعی می کند و نفس دارد و هوای نفس دارد، این درگیری ها و ابتلاعات طبعا پیش میاد که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. اینها خصوصیاتی است که پیش بینی می شده است که این مسائل در مورد انسان ها پیش بیاد. به همین خاطر باید این تعاملات و ارتباطات بشری سامان داده بشه، باید برای اینها یه ضابطه ای تعریف بشه و ذات باری تعالی ضابطه برای این تعریف کرده است: و سما و رفعها و وضع المیزان، الله تتقو فی المیزان. خداوند یه میزانی رو برای مبادلات، مراودات، تعاملات اجتماعی بین انسانها بیان فرموده است، شاخص گذاری شده است به نام میزان. این میزان چیست؟ و عقیم الوزن بالقسط و لا تخسر المیزان است. عقیم الوزن بالقسط، قسط، عدل، مبنای تعامل بین انسان هاست. انسان ها بر اساس عدل اگر منافعشون رو تقسیم کنند، اگر بر اساس عدل مبادلات و مراوداتشون رو متعادل کنند، زندگی زیبا، شایسته، عاری از فساد و تباهی خواهد شد. حالا این کلیت مطلب، یه شاخه فرعی اینجا داریم، یعنی یه شاخه جنبی. این تعارض استکاک بین انسان‌ها در حوزه مباحث و موضوعات اقتصادی چند چندان می‌شود. یعنی جایی که بناست انسان‌ها رو موضوعات مالی با هم سر و کار داشته باشند، اینجا ظهور و بروز بیشتری داره این تعارضات و برخوردها. این مال که از ماده میل می آید می کشد انسان ها رو، میل می کنند آدمیان به سوی این مال که از کف دیگران هم به در آورند و استلاب کنند به تعبیر عرب ها، و این استکاکان به اوج می رسه. اساسا به طور کلی بزرگان می گویند بیع یعنی بدبستان، داد و ستد میگوین بناء البیع علی المقابله. بناء بیع، این بیع و داد و ستد اینه که منافع در این بیع رو هر کدام از دو طرف حد اکثرش رو به کی اختصاص بدن؟ به خودشون. سعی اینه که سود جامع و عادی این معامله رو طرفین دوست میدارن هر کدام به سوی خودشون ببرن و بیشتر حظ و بهره رو مربوط به خودشون بکنن. این نمیشه. اگر چنین رفتارهایی باشد تعادل در جامعه عزیزان به هم می‌خورد، خصومت ها و نزاع ها پیش میاد، کشمکش ها و کینه ها خواهد آمد. اینجا جایی است که اعدلوا و اقرب للتقوا، اینجا جایی است که باید عدالت های اقتصادی باشد که اگر نباشه فساد و تباهی به شدت در زمین رشد می کند و پیش می آید عزیزان. و زنو بالقسطاس المستقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. در نوع این آیاتی که مطرح می شود می بینیم که در پایان آیه مانند سوره مبارکه هود آنچه در رابطه با قوم شعیب گفته می شود و این مسائل، ولا تبخس الناس اشیاء ولا تبخس الناس اشیاءهم ولا تعفو فلرز مفسدین. وقتی که انسان ها اون اصول عادلانه مبادلات اقتصادی رو، توزیع متعادلانه منافع رو بین خودشون ندارند و رعایت نمی کنند، قرآن به وضوح اشاره می کند عزیزان که فساد در زمین پیش می آید، فساد و تباهی در زمین. ولا تعفو فلرز مفسدین، اصلا فساد میشه در زمین و دیگه جامعه انسانی دچار گرفتارها و ابتلاعات شدیدی خواهد شد. حساسیت مسئله بسیار بالاست. به همین خاطر در شرع مقدس اسلام یکی از ابواب متورم، یعنی خیلی فربه و چالاک فقه اسلام و مباحث حقوقی اسلام، کتاب المتاجر است، کتاب المکاسب است. تو این باب میبینید که دیگه روایات معصومین اونقدر زمینه ایجاد کرده است که فقیهان پرداختن به این قصه و شاید مثلا در مباحث دروس متداول فقه مدرسه ای حوزوی حجم کتاب مکاسب و متاجر، یعنی موضوعاتی که مربوط به این باب میشه، از کتاب طهارت بیشتر باشه، از کتاب الصلاح کمتر نیست. وقتی که نگاه میکنیم این باب رو و این حساسیت مسئله است، اینه که اسلام از ابتدا بنا رو بران داشت که تصحیح کند نوع معاملات رو. اگر معاملات غلطی جاریست در جامعه، اینها تعطیل بشه، جلوی اون گرفته بشه. در میان جامعه عرب معاملات خصمانه ای وجود داشت که اینها تصحیح شد. اگر بیع ملابسه است، اگر بیع منابزه است، اشکال مختلف غلط، ناروا و اشتباه به دبستانهایی، معاملات ربوی یا اونچنانی، تمام اینها رو یمحق الله الربا و یرب صدقات، خداوند محق میکند، محق میکند ربا را و رباخار را و مال ربوی را و سود ربوی را. و اومد اسلام قواعد کلی زیبا ایجاد کرد در تمام حوزه های انحرافی که تو این مسئله بود. ضوابط و چارچوب درستی برای معامله قرار داده شد. حالا فرصتی نیست من خدمت دوستان وارد بشم، نمیخوام از اصل بحث فاصله بگیرم، مقدمه دارم محضرم بارکتون میگم. بنا شد خیلی تعریف شده و روشن باشه معامله. یعنی گفتند آقا شما در یه بدبستان تجاری متعاملین دارید، یعنی کسانی که دو سوی کار می نشینند و یک بدبستانی رو با هم می خواهند رقم بزنند. اینا یه شروطی دارن. شرط اول این است که عاقل باشند، بالغ باشند، کمال تجاری داشته باشند، یعنی رشد اقتصادی داشته باشند. فین آنستم منهم رشدا فتفوا الیهم اموالهم، اگر رشد دارن مال دستشون باشه، اگر ندارن سفاهت اقتصادی دارن. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، سرمایه ها رو دست سفیهان ندید. که اینها این عاملی که میخواد چرخان جامعه اسلامی باشد، خون در رگ اجتماع باشه، دست سفیه اگر قرار گرفت کمیت اجتماع لنگ میشه و جامعه فرو میریزد. بنا شد متعاملین یه شروطی داشته باشن. آنچه مورد معامله قرار میگیرد یعنی عوضین، یعنی سمن مسمن، کالا باها، کالا و باها شرایطی داشته باشد. اولا مالیت داشته باشد، تمول داشته باشد. مالیت تعریف خودشو داره از جهت حقوقی و فقهی. هر چیزی مال نیست، مالیت داشته باشد. مالیت اون منافع مشروعه داشته باشد، یعنی مالیت مشروع داشته باشد، مشروعیت داشته باشد. تعاریف خودش رو داشته باشد. هر مالی هم نمیتوان مورد معامله قرار بگیرد و هر چند مشروع باشه نوع این معامله، باید این معلوم باشه، نمیتواند مجهول باشه. ما به این مجهول نداریم. لا ضرر فی الاسلام، لا قرر فی الاسلام، بیع قرری، بیع ضرری، کیلویی، ریسکی، ما اینها رو نداریم. بلکه اینها همه ضابطه داره، چارچوب داره عزیزان، عوضین یه شرایطی دارن، اگر معامله بخواد قانونی و حقوقی و درست باشه. پس معامله گران متعامله شرایطی دارن، عوضین شرایطی دارن، عقد قرارداد که میخواد منعقد باشه اون هم شرایطی داره، تقسیماتی داره. بود اصلا مشخص باشه این چه نوع معامله ایست که در اسلام میشود. آیا کالایی معامله میشود یا منفعتی؟ کالا معامله میکنید، این مشخص باید باشد که در قبال آن چه قرار میگیرد، باها قرار میگیرد یا نه، اینو میبرید تو شاخه بیع، میشه بیع و شراء. آیا منفعتی رو معامله میکنید، در قبال چه قرار میدهید؟ ممکن است این در قالب اجاره باشد، ممکنه در قالب اعاره باشد، ممکنه اصلا به طور کلی هبه باشد. یعنی چهار نوع معامله رو چهار تا سرفصل اسلام باز میکنه، میگه معاملات در قالب این چهار تا و زیر مجموعه اینها قرار میگیرن. خیلی دامنه داره این بحث. باز خود این معامله آدابش چیست، چه باید در این انجام بشه، دیگه اینها جاییست که در کتاب عرض به خدمت عزیزان متاجر و مکاسب قوغاست. خدای رحمت کند این شیخ بزرگوار که در کنار این صحنه انقلاب و صحنه کهنه به تعبیر قدیمی هامون از صحنه سقاب خانه خسبیده است و خفته است. شیخ هر عاملی با کتاب 20 جلدی وسائل و شیعه جلد 12 کتاب متاجر و زخم مطالب و آداب ویژگی ها و خصوصیاتی که در این باب دیده میشه و اون تأکیده هایی که عزیزان من الان میخونم براتون از زبان وجود مبارک خاتم انبیاء محمد مصطفی و امیر المؤمنین در این جهت گفته شد که الفق الفق ثم المتجر، برید آداب تجارت بدونید بعد برید تو بازار بده بستان کنید. من تجره به غیر فقهن فقد ارتتم فی الربا ثم ارتتم، اگر ندونید نمیشه برید بده بستان بکنید در بازار و سوداگر بشید، یقینا بدونید فرو میرید در اشتباه و هلاکت اگر این چنین باشد. و خب اون توصیه های زیبایی که عرض کردم، حالا یه شمه از اون رو که مربوطه بحثمون میشه خدمت بزرگواران خواهم بود. با این مقدمه زمینه و شرایط پر مخاطر است. به دلیل توزیع منافع انسان ها میل می کنند به سود خودشون و منافع خودشون و یه آفتی پیش میاد در اینجا که تو همه زمینه ها آفت است، مخصوصا در مسائل اقتصادی، به اون چیزی نیست به نام یک جانبگرایی. پدیده شوم یک جانبگرایی یا خودکامی در حوزه سیاست آفت بزرگ میدان سیاست است. در حوزه مسائل و روابط اجتماعی بزرگترین هلاکت است. در حوزه مسائل اقتصادی ویرانگر است. یک جانبه گرایی، این که انسان همه چیز رو برای خیشتن خیش میخواهد و خود کامه میشه. حالا جان مطلب اول آیه شریفه همینه که در قالب این بدبستان ذات باری تعالی مطرح میفرماید ویل للمطففین، نفرین الهی از آن متففین. تطفیف رو لغتاً گفتیم تقلیل کاستن، تفافه القلیل، ویل للمتففین. خب حالا متففین چه کسانی هستن؟ خود قرآن توضیح میده الذین، این به عنوان دیگه مصداق بارز این رو بازگو میکنه ذاتا، کسانی هستن که الذین اذا اکتالوا علی الناس، هنگامی که اینها اکتیال بر مردم میکنن، اکتیال از ماده کیل، استهزار دارید ما شیوه و نوع اجناس که مورد بدبستان قرار میگیرد غالبا در سه حالت متصوره، یعنی یا با شکل وزن است، یا به شکل کیل و پیمانه است، پیمانه است، لیتری است، قیفی است، یا به شکل عدد است، یعنی کیل و وزن و عدد. به همین خاطر میگن اشیا یا مکیلن یا معدودند یا موزونن، هر چه رو تصور بکنید در این سه قالب مثلا بدبستان میشود و مراوده میشه. دقیق کیل دقیق تر از وزن بوده است، پیمانه های دقیق منظم این چنینی. اکتیال یعنی کیل رو گرفتن، یعنی هنگامی کسی میخواد کیل خودش رو بگیرد. با علا که به کار شد، کال علا به معنای دیگه اینی که با تسلط انسان منفعت خودش رو میخواد، یعنی کالای خودش رو میخواد از دیگران به دست بیاره بگیره، درست؟ الذين ارتحالوا على الناس، اینها کسانی هستند که وقتی میخوان اون کالای خودشون رو و جنس خودشون رو اکتیال کنن و بگیرند از دیگران، یستوفون استیفا یعنی اخذ شیء وافیاً، پیمانه رو لبالب که امکان تکان دادنش نیست، وقتی کاملا پیمانه رو لبالب گرفتید نام این میشه چی؟ میشه استیفا. این مستوفی مستوف الممالک، بالاخره این استیفا کامل یعنی دقیقا یه چیزی رو به تمام معنا بدون هیچ کاستی دریافت کردن. باب استفعال که میره سین ت شدت رو میرسانن. یستوفون اینها کسانی هستند که وقتی سهم و بهره خودشون رو میخوان بگیرن، حق خودشون رو میخوان بگیرن، سهم خودشون رو در یه بدبستان میخوان بگیرن، هیچ اقمازی ندارن، هیچ کوتاهی ندارن، به تمام معنا میستانند و میگیرن. بسیار خوب، موش جانشون. اما و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، اما هنگامی که بناست حق دیگران رو بدن، هنگامی که بناست کالای دیگران رو بدهند، هنگامی که بناست خدمات دیگران رو بدن، که قطعا به نظر من در پیام آیه شریفه هست و توضیح خواهم داد. هنگامی که و اذا کالوهم، حالا چه به کیل او وزنوهم چه به وزن، یخسرون تخسیر میکنن. تخسیر همون معنای نقص رو داره، یعنی تنقیص میکنن. نه اینجا دیگه میزنن از سر ته معامله، اینجا دیگه به اضافه منهای 100 گرم تحویل میدن، اینجا دیگه جور دیگر عمل میکنن. اما هنگامی که میخوان بگیرن نه، به اضافه منها نداره دیگه. در دریافت حق خودشون جدی به تمام معنا، عرض به خدمت عزیزان، اینجا که میشود میگوین که حساب به مثقال است و بخشش به خروار است. اما البته وقتی که نوبت بخشش میشه دیگه اونجا بخشش به مثقال میشه، حساب به خروار میشه، اونجا جوری دیگری میشه. اما این چنین عمل میکنه. و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، در گرفتن حقشون هیچ اغمازی ندارن، اما متقابلا حق دیگران رو درست پرداخت نمیکنن، تطفیف میکنن، از سر و ته حق دیگران میزنن میکاهن. همون گونه که عرض کردم جله ذات باری تعالی به قسم اول نیست، بلکه به مجموعه عمل کرده. یعنی کسی که این روحیه رو داره، عزیزان برمیگردیم به اون جمله یک جانبه گرایی که عرض کردم، که منافع خودش رو از جامعه به نحو احسن به بالاترین حد ممکن میخواد تأمین کنه، اما منافع دیگران برای او هیچ جایگاهی نداره. این نمیشه، این جامعه رو مختل میکنه، فشل میکنه. اگر انسان ها در اجتماع بالعدل قامت السماوات والارض، عدالت رو در مراودات اقتصادی نبینن، آن با آن به خصومت خواهند برخاست، آن با آن پربنده های قطور خواهید دید. و ذهن و عرض به خدمتون حال و روز و قضات باید صرف این مسائل اقتصادی و این درگیری هایی باشه که هیچ پایه ای نداره مگر عدم رعایت عدالت در بدبستان های اقتصادی. و یه جمله زیبای کلام الهی و جالب این که در شأن نزول آیه شریفه می نویسن که قبل از آمدن پیامبر مکرم اسلام به مدینه، ان اهل المدینه اسوء الناس اکتیالا، تو مدینه خیلی سوء رفتارهای اقتصادی شایع بود. خب شهر هم شهر یهودی، یثرب، بالاخره اون روحیه یهودیان در سود طلبی منفعت گرایی، 4 تا قبیله اصلی مدینه یهودیان، و این شرایط اقتضا میکرد چه این حالتی بود. و حتی در بین اینها کسانی بودند که عمدتا همه مفصلی نوشتن این را در شأن نزول شیعی و سنی نوشتن، کسانی مثل ابو جهینه نامی بوده است که اینا اصلا آنچنان رندی منفی میکردن که در بدبستان ها با 2 پیمانه عمل میکردن. هنگامی که میخواستن بگیرند از مردم، پیمانه خودشون تو خرجین اسبشون به دول ما با او میگرفتن. هنگامی که میخواستن حق مردم رو بدن با یه پیمانه دیگه میدادن. یعنی نهایت سوء رفتار اقتصادی و سوء استفاده مالی رو از حقوق انسانها میکردن. خب این خیلی بحث سنگین و غیر قابل قبولیست عزیزان. اجازه بدید من 2-3 نکته رو اینجا اضافه کنم به بحث قبل از این که بخوایم ادامه مطلب رو پیگیری کنیم. 1. آنچه ذات باری تعالی در اینجا مطرح میکند، شاید از گذشته بعضی از متدینین ما وقتی این آیه رو میخوندن، به این سوره رو میخوندن، ویلون للمطففین، ذهنشون بالاخره میرفت به همان نمیدونم سر ترازو و به این که حالا این کمی کم دادی زیاد دادی، خشک نباشه ترازود، نمیدونم. آنچه خداوند در اینجا مطرح میکنه، عزیز من، جان برادر، این نیست. کل زندگی ما را و بدبستانهای ما را در بر میگیرد. اولا در حوزه بدبستان صرف مالی، این نه در مثال خورده اقتصادی است، در تمام ابعاد کلان اقتصادی است، در تمام مرابطات بین الملل است، در تمام تناژهای چند صد هزار تنی است که بدبستان میشه، در تمام نوع معاملات تطفیف ویلون للمتففین است. قراردادهای بین المللی، بین الدول، بین کشورها، بین تک تک آحاد جامعه، یعنی در تمام انواع معاملات قاعده تطفیف، این که طرفین معامله حقوق طرف مقابل رو نبینند و بخواهند بکاهند و منافع خودشون رو یک سویه صرفا تأمین کنند و در نظر داشته باشند، شامل حال همگان میشه بدون استثنا. یک. دو، این صرفا در رابطه با کالا نیست. اینو دقت کنید عزیزان، ما الان تعاملات و بدبستان کالا داریم، در کنار کالا دیگه چی رو ما بدبستان میکنیم؟ خدمات رو. این در حوزه خدمات هم همینه، این در حوزه خدمات هم هست. بناس من ارائه خدمتی بکنم، اما من در ستاندن حق خودم در قبال این خدمت جدیم، اما در ارائه کیفیت خدمت، کمیت خدمت، خیر. بالاخره من کارمند این مجموعه هم، این مؤسسه هم، بله، این سازمان هم، دولتی و ملتی فرقی نمی کند. حقوق خودم رو هیچ نمیگذرم. نیاز باشه که ده جو کفشم پاره میکنم به اداره کار، به تمام مسائل به دادگاه هم خواهم رفت، همه مسائل رو پیگیری میکنم تا قران قران حقوق خودم رو بستانم. اما در حوزه ارائه خدماتی که به عهده منه، چی؟ میزان کار مفید من در این سازمان چقدر باید باشه طبق قراردادی که با این مجموعه دارم و چقدر عمل میکنم؟ قسم نمیخوام بخورم. عین صریح آیه شریف است، ویل للمطففین، همینه. یعنی تطفیف در خدمات، تطفیف در خدماتی که باید ارائه بشه توسط من به این مجموعه ای که من در خدمتون مجموعه هم، قطعا مشمول آیه شریف. کیفیت خدمات ارائه شده، خیلی اگر کوچکش بکنیم، حالا بالاخره آقا بناس این اومده است، این فرد، این نمیدانم تأسیسات رو راه بندازد برای ما، اومده است این سرویس رو انجام بده، این وسیله خانگی رو سرویس بکند، نمیدونم آمده است این مشکلات الکتریکی رو برطرف بکند، فلان کار رو انجام بده است، خب دقیقاً اجرت غیر پیش بینی شده است تقدیم میشه. آقا فردا، پس فردا، 5 بار، 10 بار، 20 بار باید زنگ بزنید پیگیری کنید که آقا این چی بودی، چی کار کردی شما برای ما؟ خدا میداند عین تطفیف است و جز لجن چیزی نیست این درآمد، جز عفونت چیزی نیست این درآمد تو وجود انسان ها. ویل للمطففین، وقتی که کیفیت در خدمات تطفیف می شود، از سر و تش زده میشه و ارائه نمیشه اونی که باید ارائه بشه، این میشه تطفیف. گمان نکنیم که تطفیف که گفتن کمی خوشتر بوده، کمی اینو نمیدونم، اینها نیست، خیلی سخن، تمام قراردادهای اجتماعی رو شامل میشه. وقتی 10 بند این قرارداد بنده دارم با این کارفرما، اونم این تعهدات رو در قبال من دارد، وقتی من هر کدام از اینا رو میبینید یه مشکلی توش وجود دارد، به یه شیوه ارائه دادم، خب این مصداق تطفیفه. ویل للمطففین، نفرین خدا بر چنین رفتارهای غیر عادلانه و حسابگرانه اقتصادی است. به هم میریزد جامعه رو، به هم میریزد محبت ها رو، به هم میریزد دل ها رو، به هم میریزد. و حتی من اجازه بدید از این فراتر بیام، و اینی که میگم فراتر بیام، نه اینکه دلیل نداشته باشه ها، بله مفسرین همینا رو میگن، حالا کالا بعد خدمات هم اضافه بکنید، تطفیف در کالا و خدمات. این من میخوام بگم، حالا مستقیم اگر آیه شریف این رو نمیگه، اما از استطرادکات و بگیم از استنتاجاتی که از آیه شریف میشه کرد، حتی تو حوزه روابط، روابط هم این تطفیف دیده میشه بین زن به شوهر، کم فروشی زن به شوهر و شوهر به زن، حتی در محبت، در عمل کردن به حقوق متقابلی که به هم دارن. اینجا هم پای تطفیف باز است. اینجا هم متاسفانه شاید بگوییم ویلون للمتففین. اینجا حوزه ارتباطی والدین با فرزندان، فرزندان با والدین، ممکنه والدین هم کم فروشه به فرزندان باشن، در محبتشون، در ادبشون، در تربیتشون و در بقیه مسائلشون. اینم دور نیست. چهارم، نکته چهارمی که حتی شاید بتوان این رو در ارتباط بین انسان و خداوند هم، در همون حوزه خاص ارتباطی بین انسان و خدا که دیگه پای دیگران برود به کنار، یعنی همون جایی که میگیم با کریمان کارها دشوار نیست، همینجا هم بحث تطفیف میشه. آقا اقل واجبی که خداوند در قبال تمام اون چه با من کرده است و تمام اون چه من داده است چی از من؟ از سر اینو داریم، اینو ابن عباس داره، بزرگان مفسرین هم دارن، شاید ابن مسعود، نه ابن عباس و دیگران به دنبال اون گفتند. بالاخره این 17 حرکتی که من دارم در پیشگاه خداوند به عنوان یه تکلیف اقلی شرعی انجام میدم، اونچنان سر و ته این زده میشه، اونچنان سر و ته این زده میشه که احساس میشه که بالاخره شیر بیان و دو ماشکم کدید، این چنین شیری خدا هم نافرید، کبودیزن و قزوینی میشه حکایت، این نماز این چنینی، این طاعت این چنینی، یعنی با خدا هم کم فروشی با خدا. اینم تصور داره، این چهارمی هم تصور داره. پس بنابراین بحث، بحث اعتراض و اجتناب از یک جانب گرایی و خودکامی است عزیزان. اینجا تکیه بر حوزه مسائل اقتصادی و بدبستان هایی است که کالا و بهات جا به جا می شود. آقا اینجا بنده معتقدم از آیه کنترل کیفی بیرون میاد، یعنی خداوند رو بحث ارائه خدمات و کیفیت خدمات اینجا بحث داره. ویلون للمتففین، واقعا اینطوره. الذين اذكروا على الناس يستوفون، اما از اون طرف به ذکالو هم و زنوهم یخسرون. حالا الا یظن اولئک انهم مبعوثون رو اجازه بفرمایید که این رو اگر فرصت شد من بخونم و یه چند تا جمله زیبا اینجا از زبان معصومین ذات مقدسه محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد. خدمتون بخونم که اینها بعضیش خیلی تکان دهنده است عزیزان. رسول خدا فرمود ان فیکم خصلتین، در میان شما مردم دو تا خصلت وجود داره که هلک فیهما من قبلکم، قبل از شما این دو خصلت اگر کسی بوده درش هلاک شدن. من الامم، قالوا و ما هما یا رسول الله، چی ان این دو خصلت؟ قال المکیال و المیزان، سوء استفاده از کیل و وزن، بد معامله کردن با خلق. باز از نبی مکرم که پنج تاست، دو تاشو من میخونم، فرصت نیست همشو بخونم. فرمودن پنج چیزن که اینها عجیب پیامدهایی دارن. لم تظهر الفاحشه فی قوم قط حتی یعلنوا الا ظهر فیهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مزوا. فرمودن وقتی فحشا، گناه های اخلاقی علنی میشه توی جامعه، باکی ندارن، حتی بهش ممکنه فخرم بکنن. وقتی علنی میشه، پرده ها دریده میشه، لا حیا لمن لا دین له، از بین میره حیاها و مرزها و آشکار میکنن فاحشه را، امکان ندارد الا این که این جامعه مبتلا میشن به بیماری هایی که در گذشتگان این نوع بیماری ها وجود نداشته. یه امراض جدیدی میاد که پزشکا هم میمونن اصلا تو این امراض، تا بخوان باز تجربه پزشکی، دانش پزشکی بخواد اینا رو پیدا کنن، درمان کنن، باز از در میرسد نوع دیگری، شاخه دیگری و چیز دیگری. یه مرتبه بیماری میاد در طی عرض به خدمت جنابانی کمتر از 3 دهه میبینید 100 میلیون بشر رو از بین میبرد. یک HIV میاد، یه چی میاد، یه چی میاد، 200 سال قبل ایدز چی بوده نمیدونم، فلان چی بوده. یه مرتبه چیزهایی میاد که اصلا بشر رو بر زمین میکوبند. در قبال چنین و لم ینقص المکیال و المیزان، در یه جامعه اگر عدالت اقتصادی زیر سوال رفت و مردم کالا و خدمات رو دادن یک جانب گیرانه و ظالمانه، الا اخذو به سنین، اینا دچار مشکلات شدید کاستی ها و فشارهای اقتصادی میشن. بحران تجارت جهانی پیش میاد برای بشریت. اخذو به سنین و شدت المعونه، سخت میگذره زندگی ها، قطره چکانی میگذارد. و شدت المعونه و جور سلطان، ظلم حاکمیت ها هم بیشتر میشه وقتی اینطور میشه. یعنی ارتباط با مسائل سیاسی هم پیدا میکنند. قصه عجیبه. عرض به خدمتون وجود مبارک امیر المؤمنین، لکان امیر المؤمنین عندکم بالکوفه، حضرت باقر میگن ما جا یقت حدیفی کل یومن، حضرت میومدن از دارالاماره بیرون هر روز در زمان حکومتشون، فیتوف و فی اسفاق کوفه سوقن سوقا، بازار بازار کوفه رو میرفتن، و معهد در رعلا آتقه و کان لها طرفان و کانت تسمه سبی به قال تا اینجا، فیقف علا اهل کل صوفه ینادی فیهم، می استادن سر هر بازاری میگفتن یا معشر التجار، ای گروه تاجران، قدموا الاستخاره، در کارهاتون از خدا اول طلب خیر کنید، خیر رو از خدا ببینید نه از خلق. قدموا الاستخاره، این استخاره لغویه نه استخاره اصطلاحی که از خوب است یا بد است. و تبرکوا بالسهوله، از خدا با آسان گرفتن در معاملاتتون برکت رو طلب کنید، سخت نگیرید. واقتربوا من المبتاعین، امروز در عرف تجارت دنیا و بازرگانی میگن حق با مشتری است. واقتربوا من المبتاعین، به مشتریاتون نزدیک بشید، جلب کنید مشتری ها را. و تزینوا بالحلم، اما لازمه تجارت حلمه، تجارت حلم میخواد. اگر بردبار بودید تاجر موفقید. آقا خدا رحمت کنه این قدیمی ها، آخری میرفتیم رد میشدم این میدان شهدا 30 سال قبل، نمیدارم 35 سال قبل، وقتی میرفتیم حالا سنم میدیدیم این تجار وزین و محترم قدیمی اون محدوده رو با حال و هوای عجیبشون، با چه حوصله‌شون، این بچه میرفت تو مغازشون با بیانی او رو جواب میدادن، پیرزنه میرفت او رو جواب میدادن، احساس میکردی صبح تا شب یک مشتری دارن که همون رو دارن جواب میدن. چه حلمی، چه تحلمی و چه برکاتی در زندگی اینها بود. تزینوا بالحلم، حالا گاهی وارد میشید، حالا ما که توفیق نداریم وارد بشیم توی بالاخره خداوند اینطور مقدر کرده است که سرنوشت ما این نباشه، اما بالاخره حالا گاهی مثلا سر رو بلند نمی کنه، اصلا اعتنایی و احترامی و کرامتی برای ارباب رجوع قائل نیست. تزینوا بالحلم و تناهوا عن الیمین، اجتناب کنید از یمین و قسم خوردن، و جانب الکذب، از دروغ بپرهیزید در ما، و تجافوا عن الظلم، ظلم نکنید، و انصف المظلومین، با مظلوم انصاف بدید، و لا تقربوا الربا، به ربا نزدیک نشید، و اوفو الکیل و المیزان، کیل و وزن رو، و لا تبخسوا الناس اشیاءهم و لا تأسوا فی الارض مفسدین. اونجا در جای خودش عرض کردیم بخس یعنی چی؟ اگر بخوام عامیانه کوچه بازاری خدمت دوستان بگم، بخس المال یعنی تو سر مال زدن، اگر یه مقدار عامیانه ترش کنم به زبان دوستان بازاریمون، بز کردن مال مردم، این میشه بخس که خدا تو قرآن میگه. وقتی به ناس ارائه بشه این کالا، این دیگه اولین کالا اینست که در دنیا دیده شده است و منحصر است و همه چیز اینو، اما حالا اگر به ناس اون طرف باشه دیگه، آقا به جایی میرسد که طرف میگه آقا من بخشیدم به تو، وردار برو دیگه ما رو راحت کن، مثلا تصور بفرمایید، این میشه بخس. ولا تبخس و ناس اشیاء، بالاخره چه خون دلی خورده این صنعتگر تا این تولید اومده بیرون، حالا بیا به چه وضعیتی میخواد به دست مصرف کننده برسه. و فیتو فی جمیع الاسواق، امام در تمام اسواق بازار بازار میچرخیدن، ثم یرجع و فیق ادو، بعد میشستن یه جایی و مکانو ازا نظر و علی، مردم میگفتن امام آمد، یا منشر الناس ام سکو عیدی، مردم دست میشستن میومدن گوش میدادن و حضرت مطالب رو ادامه میدن تا پایین. و اجازه فهمید آخرین جمله رو بگم، اینا خیلی مطالب دکاندنده ای داره که حالا فرصت نیست، میخوایم آخر سخن شب شهادت. یا اهل سوق امیر المؤمن، یا اهل سوق اتقوا الله، بپرهیزید از خدا، و ایاکم بالحلف، فانه ينفق السلع و يمحق البركه، بدونید قسم خوردن در معامله برکت رو از بین میبرد. فان التاجر، خوب دقت کنید، فان التاجر فاجر، تاجر فاجر است. فان التاجر فاجر الا من اخذ الحق و اعطا، الا اون کسی که در یه معامله حق خودش رو بگیره حق دیگران رو بده. الا من اخذ الحق و اعطا الحق. السلام علیکم. بعد از تو السلام علیکم، سلام خدا بر شما بود. برین فکر خودتون باشید، ببینید کجای کار هستید دیگه. حالا این فرمایشات زیبا و فراوان از معصومین تا اینجا اشاره کردیم، ویلون للمتففین، تطفیف مشخص شد، کالا رو میگیره، بها رو خدمات رو میگیره، قراردادهای اجتماعی رو میگیره. به تعهدات عمل نکردن شامل تطفیف است عزیزان، وقتی تعمد در آن هست و سرد و ذیل معامله زده میشه، کیفیت از میان برداشته میشه، این ها همیشه تطفیف. اما در قبال اون حقوق کاملا استیفا میشه و انسان میخواد دریافت کنه حق خودش رو. این مصداق آیات شریفه. به اینجا که رسید، الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم، مگر این مشکل ریشه چیه؟ شاید ریشه این باشد که عرض به خدمت عزیزان، گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. یه وقتی به دوستان میگفتم این غزل به حاجه گفت، بعد تو هنوز پخش نشده بود تو شیراز، گفتن که آقای تشکیه که در دین کرده، در مبانی دین شک کرده، تکفیر، این گفته وای اگر از پس امروز بود فردایی. رفت پیش اون بزرگ شیراز گفت آقا بدادم برس، گفت مشکلی نیست، یه بیت قبل از این بیار و این بیت دوم رو از زبان یه گوینده دیگه غیر خودت بگو که دیگه نقل قول باشه و دیگه مشکلی برات پیش نیاد. این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می گفت، این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می گفت، بر در میکده ای با دف و نی ترسایی، گر مسلمانی از این هست که حافظ داره، وای اگر از پس امروز بود فردایی. مثل این که خداوند انگوش رو به یه نقطه حساسیت میخواد بگذاره، آسیب شناسی باشه. میدونید این تطفیف از کجا برمیخیزد؟ از عدم باور درست به عالمی که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. مثل این که مشکل باور عقیده است با اون چه پیش روست. بگذاری تا فردا شب خدمت دوستان عزیز ادامه بحث رو از همینجا پیگیری کنیم و به حول قوه الهی بررسی کنیم. پروردگارا دلهای ما رو به سخن باورمند و مؤمن بگردان، توفیق فهم درک عمل به مضامین نورانی کلامت رو نصیب روزی ما بفرمان.